ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 27 اسفند ماه سال 1400 برابر با 18 مارس سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
سپاس گزارم. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز جمعه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جنگ در اوکراین را متوقف کند. بنابر اعلام دفتر صدر اعظم آلمان، او به مدت 1 ساعت با رهبر روسیه در این زمینه گفتگو کرده است. این درخواست 1 روز پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و خواستار کمک بیشتر غرب به کشورش شد. در همین حال روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش هیچ توهمی درباره اتکای به غرب ندارد و مدعی شد که روسیه اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند. مراد طاهباز زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست تنها پس از گذرانیدن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانیده شد. آقای طاهباز 66 ساله متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را نیز دارد. او همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری زندانیان دو تابعیتی از زندان به مرخصی آمد و احتمال آزادی وی نیز مطرح شد. ولی به نوشته روزنامه گاردین دولت بریتانیا پیگیری وضعیت او را به آمریکا محول کرده است. خانواده مراد طاهباز در گفتگو با گاردین با تاکید بر اینکه او شناسنامه بریتانیایی دارد گفتند که دولت بوریس جانسون به او خیانت کرد، به آنها خیانت کرده است. آقای طاهباز یکی از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که مدیر عامل آن کاووس سید امامی 2 هفته پس از بازداشت در زندان وین جان باخت. قانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای از برخوردهای امنیتی گسترده با فعالان صنفی مدنی و سیاسی انتقاد کرد. این تشکل صنفی با اشاره به آنچه ناکارآمدی، فساد سیستماتیک و فشار تحریم‌های اقتصادی که حاصل ماجراجویی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نامید، افزود معیشت مردم ایران در سخت‌ترین شرایط ممکن قرار دارد. قانون صنفی معلمان تهران افزایش برخوردهای امنیتی را در ارتباط با تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی در ایران دانست. این بیانیه در پی بازداشت حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی در روزهای اخیر صادر شده است. با آغاز سفرهای نوروزی در ایران، تیمور حسینی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی میگوید وضعیت تردد در جاده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% افزایش نشان میدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام انتظامی گزارش داده است که این رقم میانگین کل کشور است و در برخی محورها از جمله آزادراه تهران قم این افزایش 87% و در جاده های منتهی به شمال کشور 80% بوده است. پیشتر ایسنا گزارش داده بود که تصادفات رانندگی 8 عامل مرگ در ایران است و بیش از 70% موارد مرگ در پی تصادف در جاده های ایران رخ می دهد. به گفته آقای حسینی، عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مجاز از دلایل اصلی تصادفات جاده ای به شمار می رود. در همین حال کاهش بودجه راهسازی، مهندسی غلط راه‌ها و آسفالت معیوب از جمله عوامل حادثه خیز در جاده های ایران محسوب می شوند. ابوالفضل درویشوند معاون حقوقی دولت در ایران می گوید حتی اگر قانون لغو تغییر ساعت رسمی از سوی شورای نگهبان تایید شود، اجرای آن در آغاز سال 1401 ممکن نیست. شامگاه پنجشنبه مدیر عامل شرکت برق ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت بر اساس استانداردهای بین‌المللی هماهنگی‌های لازم برای اجرا نشدن قانون تغییر ساعت به حدود یک سال زمان نیاز دارد. تغییر ساعت از سالهای پیش از انقلاب سال 57 در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق به اجرا در می‌آمد و پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از آخرین تحولات در اوکراین و در پی حمله روسیه آگاه خواهید شد. اسرائیل از آمریکا می‌خواهد سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نکند. و مروری خواهیم داشت به زندگی و آثار مهدی آذریزدی از پیشگامان ادبیات کودکان و نوجوانان. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. پس از گذشت 3 هفته از حمله روسیه به اوکراین، میزان تلفات رو به افزایش است. تا کنون صدها غیر نظامی از جمله ده ها کودک نیز جان خود را از دست دادند. آن رایسکایا خبرنگار اوکراینی رادیو فردا از آخرین تحولات در این باره برای ما میگه.
اگر اجازه بدید اول با خبری شروع کنم که شاید نشون بده که مردم اوکراین شکست نخورده و همچنان اراده برای مقاومت وجود داره. امروز ظهر در یکی از میدانهای اصلی کیف 1.5 میلیون گل لاله چیدند به شکل نشان ملی اوکراین در تمجید از نقش زنان در عرصه جنگ. الان قرار این گلها را جمع‌آوری کنند به بیمارستانها محلی تهیه غذا برای مدافعین کیف را بفرستند. از سوی دیگر در لویو هم در میدان مرکزی شهر 109 کالسکه بچه کنار هم چیدند به یاد کودکانی که تکنون کشته شدند. امروز کیف، لویو، ژیتومیر، خارکیف، چرنیگیف، کراماتورسک، ماریوپل و چند شهر دیگر هدف موشک‌ها و بمباران‌های روسیه قرار گرفتند. و از وضعیت افرادی که در ساختمان بمباران شده تئاتر ماریوپول زیر آوار باقی ماندند می‌گویند صرفاً 130 نفر تونستند از آوار در بیارند. 1300 تن همچنان زیر آوارند و ادامه آتش خمپاره اجازه نمیده عملیات نجات ادامه یابد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی تازه خود مجدداً از کشورهای غربی خواسته سیستم‌های پدافند هوایی را در اختیار اوکراین قرار دهند. این بزرگترین نقطه ضعف چرا که به گفته مسئولین اوکراینی پیشروی نیروهای روس کند شده و اینا بیشتر به موشکباران و بمباران شهرهای اوکراین روی آوردند. شهردار کیف سخنرانی کرد، اعلام کرد که از آغاز جنگ 220 نفر از جمله 4 کودک در کیف کشته شدند. 35 ساختمان مسکونی، 6 مدرسه و 4 مهد کودک به کلی تخریب شده. 55 ساختمان مسکونی و اداری آسیب دیدند. از کیف امترین شهر اوکراین در این روزها. ضمناً به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نیروهای روس در تلاش موضع خود را در جاهایی که بیشتر شهرهای کوچک در حومه کیه وجود داشت اما عمدتاً این شهرها به کلی ویران شدند موضع خود را تقویت کنند در شمال غرب کیه. از طرف مقابل از سمت شرق و کناره دیگر رود دنیپرو نیروهای روس در روستاهای مستقر شدند، اجازه نمیدند اهالی این روستاها خونه‌هایشون را ترک کنند. من از کسانی که میشناسم در اون منطقه همچنان موندند، اینا میگن که از آنها مثل سپر انسانی استفاده میکنند. همزمان هم اهالی محلی هم مقامات نظامی اوکراینی میگویند که ارتش اوکراین فعلا تلاش‌های خود را برای محاصره کیف را متوقف کردند. بازم صحبت‌های و اطلاعات زد و نقیض از وضعیت مذاکرات منتشر شده. یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت که موضع روسیه تعدیل شده، وعده داد که حتی تا 2-3 هفته دیگر کسانی از اهالی کیف که نیمی از آنها نچار شدن خونه‌هایشون را ترک کنند بینا و وعده داد که میتونند به کیف بازگردند. اما این اظهارات و سایر خبرهای از وضعیت مذاکرات انتقادهای داخلی برانگیخته. افراد با نفوذ ابراز نگرانی کردند که ممکن مذاکرات مذاکره کنندگان اوکراینی حتی بدون مطلع کردن ولادیمیر زلنسکی شاید سندی را تهیه کنند که توافق آخرین توافق با روسیه به طرف توافق مینسک حتی یادداشت توهم بودپست باشه، یعنی اسنادی که نه تنها امنیت اوکراین را تضمین نکردند بلکه شرایط جنگ کنونی را فراهم آوردند.
توضیحات آن رئیس‌های خبرنگار اوکراینی رادیو فردا را می‌شنیدید. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه بازار انرژی مسکو بازارهای جهانی را با شوک روبرو کرده. در روزهای گذشته قیمت نفت به بالاترین حد خود در 14 سال اخیر رسید و آژانس بین‌المللی انرژی از کشورهای جهان خواست تا با انجام اصلاحاتی در سیستم حمل و نقل شهری و هوایی از مصرف سوخت بکاهند. همزمان مقام‌های اوکراین اتحادیه اروپا را تحت فشار گذاشتند تا خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کنند. در این باره بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
با وجود ادامه تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، انتقال گاز از روسیه به اروپا همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا به شدت تحت فشار قرار گرفته تا شریان درآمد نفتی و گازی مسکو را قطع کند. این تازه ترین پیامی است که وزیر خارجه اوکراین به اروپا فرستاده.
امروز نفت و گاز و زغال سنگ روسیه به خون اوکراینی ها آغشته است. هر دلاری برای آنها دلاری برای ماشین جنگی فدراسیون روسیه است. ماشینی که به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نابودی امنیت اروپا دست می زند.
قطع واردات انرژی از روسیه در کوتاه مدت به این سادگی ها هم نیست. 40% گاز مصرفی اتحادیه اروپا از روسیه وارد می شود و همچنین 27% از واردات نفت و 46% واردات زغال سنگ. ایمان ناصری مشاور بازار انرژی می گوید کشورهای اروپایی ذخیره گاز کافی ندارند و در کوتاه مدت نه تنها نمی توانند وابستگی به گاز روسیه را کاهش دهند، بلکه این روزها حتی مجبورند واردات گاز از مسکو را افزایش دهند.
از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده، واردات اروپا از روسیه افزایش پیدا کرده و در روزهای اخیر به حد اکثر خودش طی ماه‌های گذشته رسیده. بنابراین نه تنها جایگزینی وجود نداره، بلکه سعی دارن میکنن حتی شاید بخشی از مخازن زیرزمینی گاز اروپا هم که به مقدار خیلی زیادی افت کرده و در کمترین میزان سالهای اخیر خودش قرار داره رو شاید این مقدار تامین بکنن.
رهبران اتحادیه اروپا قرار است در اجلاس هفته آینده این اتحادیه از اعضا بخواهند تا ذخیره خود را تا 90% افزایش دهند تا در زمستان آینده با مشکل مواجه نشوند. 27 عضو اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند که وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه را به تدریج قطع کنند. با افزایش واردات گاز مایع یا LNG و سرعت بخشیدن به جایگزینی آنها با انرژی‌های تجدیدپذیر. وضعیت بازار نفت هم از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با تلاطم روبرو بوده. نفت برنت در روزهای آغاز جنگ به حدود 140 دلار رسید. رقمی بی سابقه در 14 سال اخیر. آژانس بین المللی انرژی هفته گذشته پیش بینی کرد که از ماه آینده میلادی روزانه صادرات 3 میلیون بشکه نفت روسیه متوقف شود. موضوعی که می تواند به بازار جهانی شوک دیگری وارد کند. آمریکا، استرالیا و کانادا تا کنون اعلام کردند که واردات نفت روسیه را ممنوع کردند و بریتانیا هم قرار است به طور تدریجی این ممنوعیت را اعمال کند.
پیوستن کشورهای دیگه به تدریج به آمریکا بر محدود کردن خرید از روسیه، برای اینکه اونها خیلی نگران این هستن که اگه فشار رو مستقیما بر روی صنعت انرژی روسیه بیارن، میتونه در بازتاب این گریبان خودشون رو بگیره و همونطوری که گفتم اگر روسیه قطع بکنه گاز و یا حتی نفتش رو، صادراتش رو برای مدتی، کما اینکه الان بعضی از محصولات و سرویس ها رو صادراتش رو ممنوع کرده، اگر انرژی رو هم در اون دسته قرار بده، واقعا یه بحران تمام عیار انرژی و اقتصادی و رکود دنیا رو خواهد گرفت.
آمریکا و بریتانیا از عربستان و امارات خواستند نفت بیشتری را به بازار تزریق کنند. خواسته ای که این دو کشور تاکنون به آن چراغ سبز نشان ندادند. بنابر تصمیم کشورهای عضو اوپک و همپیمانانش معروف به اوپک پلاس، ماهانه 400 هزار بشکه تا پایان سال میلادی جاری به تولید نفت اضافه می شود. تولید بیشتر از این میزان از سوی امارات و عربستان میتواند به معنی تضعیف موقعیت روسیه نه تنها در اوپک پلاس بلکه در بازار جهانی نفت منجر شود.
تعهدی که امروز در مجموعه اوپک پلاس وجود داره به همراهی روسیه هستش، یعنی اونجا یک دوباره گره سیاسی دیگه مثل شاید شباهتش بد نباشه بگیم که به این مذاکرات احیای برجام هم الان به همچین گره خورده، یعنی یکی از اعضای این معاهده الان مشکلی رو روی میز گذاشته و اون اینه که اگر من رو تحریم بکنید من این رو امضا نمی‌کنم. خب اونجا هم واقع اوپک پلاس باید بیاد تصمیم بگیره که چجوری میتونه علیه یکی از همبستگان خودش و یکی از اعضای خودش بیاد حالا تصمیمی رو بگیره و این نشدنی هست مگر اینکه روسیه رو از این دوباره گروه اخراج بکنن، که این هم باز دوباره بازتاب سیاسی داره. باید دید که کشورهایی مثل عربستان و بعضی دیگه از کشورهایی که روابط حسنه یا حتی روابط تجاری خوبی با روسیه دارن آیا حاضر هستند که بایکوت روسیه رو از اوپک پلاس همراه باشن یا نه.
آژانس بین المللی انرژی روز جمعه از همه دولت‌ها خواست برای رویارویی با چالش‌های عرضه نفت به بازار جهانی در پی تحریم روسیه به اقداماتی فوری برای کاهش مصرف انرژی دست بزنند. به گفته این سازمان بین المللی، اقداماتی از جمله افزایش ساعات کار از خانه، کاهش میزان سرعت خودروها در بزرگراه‌ها و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می تواند مصرف نفت را در کشورهای پیشرفته تا حدود 2.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی از جمله مسائل باقی مانده مربوط به مذاکرات احیای برجام گزارش شده، اسرائیل از آمریکا خواسته این نهاد نظامی امنیتی رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج نکند. در این باره بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
اسرائیل روز جمعه از ایالات متحده خواست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در ازای آنچه وعده‌های پوچ خوانده از لیست سیاهش از تشکل‌های تروریستی خارجی حذف نکند. به گزارش رویترز، یک منبع آشنا با این موضوع روز چهارشنبه گفت ایالات متحده چون این حرکتی را در برابر ضمانت‌های جمهوری اسلامی در مورد مهار آن قوا بررسی می‌کند و این در بین اقدامات برای احیای معامله هسته‌ای صورت می‌گیرد. نفتالی بنت، نخست وزیر و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه مشترکی آورده‌اند معتقدند که ایالات متحده نزدیک‌ترین متحدان خود را در ازای وعده‌های پوچ تروریست‌ها رها نخواهد کرد. آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکلی تروریستی دانسته که هزاران تن از جمله آمریکاییان را به قتل رسانده و افزودند از باور اینکه ایالات متحده تخصیص آن به عنوان تشکلی تروریستی را حذف کند خودداری می‌کنند. از سوی فرانس پرس اشاره کرده این بیانیه پس از آن منتشر شده که روز چهارشنبه واشنگتن گفت آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق در زمینه برقراری توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی نزدیکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یک توافق احتمالی را نزدیک خوانده، گرچه افزوده هنوز به آن نرسیده و اینکه این فکر را می‌کنند که مسائل باقی مانده را می‌توان رفع کرد. خبرگزاری فرانسه از قول منابع نزدیک به مذاکرات گزارش داده که مسائل باقی مانده شامل مطالبات جمهوری اسلامی از آمریکا جهت خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از تشکل‌های تروریستی است. الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، به رادیو فردا می‌گوید
واکنش کشور اسرائیل چیز تعجب‌آوری نیست. سپاه پاسداران هم در شعار هم در عمل دنبال نابودی کشور اسرائیل هستند و خب اسرائیلی‌ها دارن واکنش نشون میدن به این مذاکراتی که در وین داره اتفاق میفته. حالا آقای بایدن به این هشدارهایی که اسرائیلی‌ها دارن صادر میکنن گوش خواهد کرد یا نه، این باید صبر کنیم و ببینیم. ولی به نظر میاد که ما الان به یک نکته رسیدیم که یک توافق جدید دیگه در حال به دنیا آمدنه و الان من فکر میکنم دیگه اگر این موضوع برداشتن سپاه پاسداران از لیست تروریستی انجام نشده بود، فکر نمی کنم ما الان به این نکته رسیده بودیم. برای همین حالا باید دید کشورها و شرکتها که میخوان به آینده اقتصاد ایران نگاه کنن نظرشون چیه، چون واقعیت اینه که برای سپاه، حالا من فکر نمی کنم اینا تو لیست تروریستی باشن یا نه، چقدر اثر داشته باشه در کارهایی که در منطقه میکنن. اینا مثلا کارهای موشکیشون و کارهایی که در کشورهای همسایه میکنن حتما ادامه میدن، ولی اینکه سپاه در لیست تروریستی بود واقعا خب دست اقتصاد ایرانو میبست، چون خب انقدر سپاه نفوذ داره در اقتصاد ایران که شما براتون غیر ممکنه که وقتی اگه یک سرمایه گذاری خارجی باشید بتونید بدونید که واقعا اون شرکت ایرانی که میخواد باشون کار کنید حالا ارتباطی با سپاه پاسداران دارن یا خیر. برداشتن اسم سپاه از لیست تروریست ممکنه بالاخره دل بعضیا رو گرم کنه اگر انگیزه سرمایه گذاری در ایران داشته باشن که فردا برای خودشون مشکل نسازن، ولی میگم این زوده. حالا باید دید شرکت ها به خصوص شرکت های غربی نظرشون راجع به این چیه، و به نظر میاد بالاخره سپاه پاسداران از لیست تروریست برداشتن یه شرطی بوده که جمهوری اسلامی سر میز بهش گفته بوده که این غیر قابل مذاکره است، و آقای بایدن هم واقعا دنبال توافق اتمی بوده و این پیشنهاد رو حالا به هر جوری زیر بار رفته.
ایالات متحده در آوریل 2019، نزدیک 3 سال پیش، در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را یک تشکل تروریستی خارجی دانست. نفتالی بنت، نخست وزیر، و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه مشترک خود مبارزه با تروریسم را مبارزه جهانی و مأموریت مشترک تمام جهان خواندند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنای قدرتمند در جمهوری اسلامی توصیف شده که یک امپراتوری تجاری و نیز قوای مسلح و اطلاعاتی نخبه را هدایت می نماید که واشنگتن به اجرای یک کمپین تروریستی جهانی متهم می کند. رویترز به نقل از منابع متعدد حذف عنوان تروریستی را یکی از آخرین و آزاردهنده ترین مسائل در مذاکرات غیر مستقیم وسیع‌تر در مورد احیاء معامله هسته‌ای گزارش کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنجشنبه خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. جاوید رحمان در گزارش تازه خود از جمله نسبت به افزایش اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده گزارش جاوید رحمان را مغرضانه و مملو از اطلاعات نادرست توصیف کرده. در این باره بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هفته پیش به اجرای اعدام دست جمعی در عربستان اعتراض کرد. این در حالی است که روز پنجشنبه در 49th نشست حقوق بشر سازمان ملل، حکومت ایران خودش هم به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور متهم شد. در گزارشی که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، تهیه کرده، فهرستی طولانی به چشم می‌خورد. از جمله نقض حق حیات، اعدام کودک مجرمان و زنان، اعدام اقلیت‌ها و مصادره اموالشان، مرگ مشکوک و اعدام زندانیان سیاسی و صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری. آقای رحمان میگوید تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند. اما همانند سالهای گذشته، جمهوری اسلامی دیروز نقض حقوق بشر در این کشور را انکار و گزارش آقای رحمان را یک جانبه خواند. چند ماه پیش نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به گزارشی دیگر از آقای رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور واکنش نشان داده بود و آن را معیوب و در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه خوانده بود. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که در گزارش اخیر جاوید رحمان با آن اشاره شده، در گزارش‌های گزارشگران قبلی حقوق بشر سازمان ملل در سال‌های گذشته هم ذکر شده بود. تکراری که آقای رحمان معتقد است ناشی از عملکرد ضعیف جامعه جهانی در پاسخگو نکردن حکومت ایران است. گزارشگر ویژه سازمان ملل معتقد است که فرهنگ مسئولیت از مجازات در ایران به وجود آمده است. در ندامتگاه شهر ری که به زندان قرچک شهرت دارد هم وضعیت زنان زندانی بهتر نیست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که پس از سپری کردن سالها حبس و علارغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به این زندان احضار شده، روز پنجشنبه از دریافت نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه گذار خود خبر داد.
در ششمین روز غیبت و تمرد از بازگشت به زندان هستم و متاسفانه نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه گذارم دریافت کردم.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید ایران مجوز سفر او به این کشور را صادر نمی‌کند. آقای رحمان پیشتر هم در گزارش دیگر خواستار تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه 60 در ایران و پایان دادن به مسئولیت سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شده بود.
اما پیشتر درباره واکنش جمهوری اسلامی به گزارش جاوید رحمان با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کردم.
واقعیت اینه که هم گزارش آقای جاوید رحمان هم گزارشگرهای ویژه پیشین همشون بسیار جامع هستن، بی‌طرفانه هستن، دقیق هستن، عینی‌گرایانه هستن، متوازن هستن. تمام شرایطی که یه گزارش واقعی باید داشته باشه این گزارش‌ها دارن و خب متاسفانه فقط شاهد هستیم که مقامات جمهوری اسلامی بدون اینکه به طور مشخص بگویند که چه موردی هست که نادرسته، چه موردی هست که مخرزانه است، چه موردی هست که جانبدارانه است، کلیشه وار چنین صحبت‌هایی رو هست سال‌هاست که انجام میدن. مسلمه که هم شورای حقوق بشر هم گزارشگر و به صورت کلی جامعه جهانی مایل نیست که فقط نظرات اونها رو بشنوه. اون چیزی که انتظار داره جامعه بین‌المللی اینه که جاوید رحمان به ایران سفر بکنه، هر گزارشگر ویژه کشوری که تعیین می‌کنن و همچنین گزارشگرهای ویژه موضوعی به کشور سفر بکنه، به طور مشخص شرایط رو از نزدیک ببینن. اگر اونها ادعا دارن که این گزارش ها یک سویه هست، بتون سوی دیگر رو در اونجا ببینن، اونجا هم بتونن با مقامات جمهوری اسلامی صحبت بکنن، هم به طور مشخص با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین مدافعان حقوق بشر و بتونن از زندان ها دیدار بکنن.
آیا نهاد بین المللی وجود داره که چنین گزارش هایی رو از طرف نمایندگان ویژه در امور حقوق بشر یک کشور و واکنش های اون کشور رو نسبت به این گزارش دربارش قضاوت کنند و در نهایت حکم صادر کنند؟
خب این نهاد خود شورای حقوق بشر هست دیگه. شورای حقوق بشر برای این مبنا هستش که گزارشگری ویژه رو تمدید میکنه وقتی که اتفاق جدیدی بیفته، ممکنه که علاوه بر اون یه کمیته تحقیقی رو بخواد که تشکیل بشه علاوه بر گزارشگر ویژه کشوری. الان شرایط جمهوری اسلامی به صورتی هستش که قاعدتا باید یک کمیته تحقیق اضافه برای جنایات بزرگی که صورت گرفته از هشدار سال 67 گرفته تا قتل‌های زنجیره، اینا مطالبی هستش که در گزارش آقای جاوید رحمان هم اومده و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، اینها در احتیاج دارن در واقع به یک کمیته تحقیق ویژه. و خب مسلمه که در موارد این چنینی موقعی که هر دو نهاد هم در واقع تشکیل میشه، نهایتا شورای حقوق بشر باید محول بکنه این تصمیم رو به شورای امنیت و شورای امنیت هم محول بکنه به دادگاه بین المللی جنایی که چنین چیزی بررسی بشه.
ارائه چنین گزارش‌هایی از طرف گزارشگران ویژه حقوق بشر از جمله جاوید رحمان درباره ایران آیا منجر به اقدامات تنبیهی میشه؟
قاعدتا خب کشورهای معین دیگر ممکنه اقدامات تنبیهی معینی رو بکنن، مثل همین تحریم‌های حقوق بشری که وجود داره. خب میدونید قانون ماگنیتسکی هم در آمریکا هم در اروپا در واقع جهانی شده. انتظار این است که کشورهای دیگر هم تبعیت بکنن از کشورهای مثل ایالات متحده و اتحادیه اروپا و این قانون ماگنیتسکی در بسیار از کشورهایی که حداقلی از رعایت حقوق بشر در کشورشون وجود داره اونها هم به این مرحله بپیوندن. در این صورت خب جهان برای ناقضان حقوق بشر از این هم که هست تنگ‌تر میشه و خب اون توازن توازن نیرو به نفع مدافعان حقوق بشر افزایش پیدا میکنه. اینها انتظاراتی هستش که امیدواریم که به تلاش نمایندگان جامعه مدنی هم مدافعان حقوق بشر به تدریج هرچه بیشتر نضج پیدا بکنه و گسترش پیدا کنه.
دیدگاه حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
میشه به این دولت های قد بگین آقا این پولایی که مال ایرانه واریز کنم به حساب یارانه های افراد؟ ممنون میشم آقا.
داعش و گروه های تروریستی زیادی هستن که بخوام با روش های گروگانگیری کسب درآمد کنن. ایران در آستانه برجام جیسون رضاییان را آزاد کرد و پس از اجرای برجام نازنین زاغری را بازداشت کرد و همین نشون میده که این روش بیفایده است.
آزادی نازنین زاغری را به کل عزیزان تبریک عرض میکنم و از اینکه شوهرش از پان فرو ننشست و مدام پیگیر آزادیشون بود بهشون تبریک میگم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی روز چهارشنبه با حضور شورای ملی مقاومت ایران و شماری از سناتورهای آمریکایی نشستی برگزار کرد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با رامش سپهراد، رئیس هیئت مشاوران سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی و درباره این نشست پرسیدم.
سازماندهی این کنفرانس توسط جامعه ایرانیان آمریکایی هست که حدود 40 شعبه در 40 ایالت آمریکا داره که یکی از فعال‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان‌های ایرانیان آمریکایی هست. این کنفرانس خیلی ویژه و به موقع بود چون تلفیقی از صدای سنای آمریکا، صدای مردم ایران و صدای مردم اوکراین بود. در این برنامه 6 تا سناتور از دو حزب که در رأس اون آقای سناتور منندز، خانم سناتور شاهین از حزب دموکرات، آقای سناتور کروز و آقای سناتور تیلس هم از حزب جمهوری خواه همراه با سناتور تومی بودند و صدای مردم ایران هم خانم رجوی بیان کرد که با عنوان اصلی‌ترین سخنان این برنامه بود.
محور موضوعات مطرح شده در این نشست چه بود؟
اصلی‌ترین محور موضوعات این بودش که صدای مردم ایران همراه با شخصیت‌ها و سناتورهای آمریکایی و خانم رجوی بود. خانم رجوی در صحبتشون گفتن که استراتژی آخوندها سرکوب، ساختن بمب اتمی و تروریسم هست و اشاره کردن که شک نداریم که مردم ایران پیروز خواهند شد. آقای سناتور منندز، آقای تد کروز، سناتور شاهین، همه اینا در مورد به رسمیت شناختن صدای مردم ایران، نقض حقوق بشر و محکوم کردن کسانی مثل ابراهیم رئیسی که نقش مستقیم در سرکوب و قتل عام زندانی سیاسی در سال 67 داشت و اونا اشاره کردن. و یکی از نکاتی که آقای منندز گفتش که رژیم ایران یکی از کشورهایی هستش که از تهاجم بیدلیل و ویرانگر روسیه به اوکراین حمایت کرده. این موقعی هستش که رژیم بهانه‌ای برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک اتمی خودش نداشته و آقای سناتور منندز صحبتایی که کردن در مورد تهدید واقعی رژیم در مورد برنامه‌های هسته‌ای رژیم هست و گفتن که همونطور که مقاومت ایران در مورد تهدید ایران و مجهز شدن این رژیم به سلاح اتمی صحبت کرده و افشاگری کرده، منم صریحا بگم که ما خیلی نگران هستیم و ماجرای پیشرفت‌های رژیم خواهیم گرفت.
بعد از پایان نشست آیا بیانیه صادر شد؟
بله، بیانیه‌ای که داره منتشر میشه از طرف سازمان ما داره منتشر میشه که تمام سخنرانایی که در این برنامه بودن متفق‌الذهن در مورد تهدید رژیم، در مورد شکست رژیم در قبال شورش‌های روزافزون ایران و خواستار حمایت از حقوق بشر و محکوم کردن نقض حقوق بشر صحبت کردند. همه خواستار دادرسی برای کشتار 67 و نقش رئیسی در این کشتار و دادگاهی کردن رئیس صحبت کردند.
توضیحات رامش سپهراد رئیس هیئت مشاوران سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی را می‌شنیدید.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بودجه سال 1401 در شرایطی از سوی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارائه شد که به گفته مرکز پژوهش‌های قوه مقننه بسیاری از پروژه‌های مندرج در لایحه فاقد مجوز محیط زیستی هستند. پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تصویب نشدن و تخصیص نیافتن اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی شده بود. نیکوهنگ کوسر تحلیلگر مسائل آب و محیط زیست ساکن واشنگتن در این باره به رادیو فردا اینطور میگه.
بر اساس اصل 50 قانون اساسی، دستگاه حاکمیتی حق ندارند مجری پروژه هایی باشند که به محیط زیست آسیب میزنه و منابع طبیعی رو از نسل های بعدی دریغ میداره. اما در طول چند دهه اخیر دیده ایم که خیلی از سدها و یا طرح‌های انتقال آب مجموعه عواملی بودند که باعث نابودی آبخانها، دریاچه ها، تالابها و آسیب رساندن به حوضای آبریز رودخانه ها شدند. در بودجه سال 1401 مجموعاً 411 پروژه وجود داره که فاقد مجوز محیط زیستی هستند. خیلی از این پروژه های سدسازی و انتقال آبی هستند که باعث نگرانی مردم در مناطق مختلف کشور هم شدند. اما این پروژه ها اجراشون عملاً به پیمانکاران بزرگی از جمله سپاه پاسداران یعنی قرارگاه خاتم الانبیا خواهد رسید. این که مجلس شورای اسلامی بدون توجه به هشدار مرکز پژوهش‌های خود مجلس تصویب کرده بودجه سال 1401 رو، علارغم اینکه حتی سازمان حفاظت محیط زیست هم معترض بوده به این پروژه‌های فاقد مجوز، نشون میده که مجموعه دولت و مجموعه نظارتی مجلس توجهی به محیط زیست عملا ندارن. در طول یکی دو سال اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست موفق شدن توجه تعدادی از نمایندگان مجلس رو جلب کنن به نقض اصل 50 قانون اساسی از طریق پروژه های بزرگی مثل سدهای کرخه، کارونسه، گوتوند و یا پروژه های انتقال آبی که یا اجرا شدند یا در دست اجرا هستند، مثل طرح انتقال آب کوهرنگ دو و کوهرنگ سه و یا طرح بنبروجن. با وجود اینکه در طول سالهای اخیر نتیجه اون پروژه ها و کارهایی که به محیط زیست ضربه زده رو در نقاط مختلف کشور دیده ایم که منابع آب از دست رفته، خاک فرسایش پیدا کرده، جنگل های بسیاری نابود شده و مردمان بسیاری مجبور به مهاجرت شدند از خاره و کاشانهشون، با این حال باز هم در پروژه های نهادهای مختلف میبینیم که مجوز محیط زیستی اهمیت چندانی نداره برای نهادهای نظارتی و نهادهای اجرایی. در سال گذشته بسیاری از فعالان محیط زیستی تلاش کردند که توجه نهادهای مختلف رو جلب کنن به این مسئله و یکی از نمایندگان مجلس یعنی آقای مختار که نماینده مردم آبادان هست، در نامه‌نگاری‌های متعددی اشاره کرد به اینکه پروژه‌های بسیاری در کشور اجرا شدن که فاقد مجوز محیط زیستی بودن و ارزیابی محیط زیستی درستی هم نداشتند و عملاً اجرا شدنشون بدون مجوز غیرقانونی میتونست باشه. این انتظار میرفت که امسال مجلس با نظارت بیشتری برخورد بکنه با پیشنهادهای دولت برای اجرای پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی. علارغم همه نامنگاری ها و ورود مرکز پژوهش های مجلس به ماجرا، باز هم نمایندگان مجلس بدون توجه به اینکه این پروژه ها میتونن چه آثاری بر جای بگذارن، به کل بودجه عملا رأی مثبت داده شد. و البته به نظر میرسه که این بودجه در شورای نگهبان هم با مشکلی مواجه نشه. در حال حاضر کمیسیون اصل 90 مجلس مشغول بررسی بسیاری از شکایت‌هایی هست که از وزارت نیرو شده و داره بررسی میکنه بسیاری از پروژه‌هایی که فاقد مجوز محیط زیستی بودند و اجرا شدن و آثار زیانباری داشتن. به نظر میرسه که بسیاری از نمایندگان مجلس که رأی مثبت دادن به بودجه سال 1401 و مسائل محیط زیستی رو نادیده گرفتند، بیشتر توجهشون به این هست که سپاه پاسداران به عنوان مجری خیلی از پروژه ها هوای اونها رو داشته باشه و نهادهای امنیتی که حافظ منافع مافیای آب هم هستند راضی باشن از این رأیشون به بودجه 1401.
دختر نظرات نیکاهنگ کوثر تحلیلگر مسائل آب و محیط زیست رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مهدی آذریزدی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان روز 27 اسفند 88 سال پیش در یک خانواده زرتشتی در یزد به دنیا آمد. آقای آذریزدی پدر ادبیات کودک و نوجوان نام گرفته. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
مهدی آذر یزدی، نویسنده کودک و نوجوان، اگر امروز میان ما بود 101 ساله می شد. او چند روز مانده به بهار در 27 اسفند ماه سال 1300 چشم بر این دنیا گشود. از کودکی دلبسته دنیای اطراف خودش و قصه ها شد، اما هرگز شبیه کودکان دیگر راهی به مدرسه پیدا نکرد. او خودش بارها در مصاحبه‌اش گفته بود که چگونه آرزوی رفتن به مدرسه داشته و کتاب خواندن، به ویژه حسرت خواندن گلستان سعدی.
من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم تو خونه الفبا رو یادم داد. 7-8 کتاب تو خونه ما بیشتر نبود، من این کتابا رو خونده بودم، خودم رو باسواد می‌دونستم. بعد یه روز پشت بوم داشتیم بازی می‌کردیم، این بچه همسایه‌مون که قوم و خویش بابا من بود، حالا نمیدونم کی بود، پسر آستین پوستین و قبای بابایی کسی بود، نمیدونم بابا، داشتیم بازی می‌کردیم، یه کتاب دستش بود، من از دستش گرفتم. اون سوادم نداشت، اون اندازه من خوندن نوشتن به بلد شده بودم، اون خوندن نوشتن بلد. یه کتاب دستش بود، من از کتاب رو دستش گرفتم، در بحبت کتاب قشنگی و پر از عکس و عکسای یک کتابی بود، کتاب گلستان سعدی بود، چاپ هند و مصور بود، یعنی عکس داشت، نقاشی داشت. نا من نگاه کردم در بحبت، ما اینطور کتابی تو خونه نداریم، این کتاب پر از قصه است، یعنی اون چیزی که من دوست می‌داشتم. هرچی گریه کردم، پا زمین زدم که من کتاب گلستان میخوام با هم نخریم. و این عقده کتابو به نظرم بیشتر از اونجا پیدا کردم. همیشه من به این حرممت دعا میکنم، میگم خدا بیا مرادتش. البته همسن نبودیم، حالا اون چند ساله مرد، که این شوق کتاب داشتن و کتاب خوندن او تو کله من فرو کرد. بعد بود این آرزوی کتاب گلستان خوندن و من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم.
مهدی آذر یزدی در جوانی در چاپخانه مشغول به کار شد و سالهای سال به شغل غلطگیری نمونه های حروف چینی شده مشغول بود. آنطور که خود گفته، از همان موقع شروع کرد به کتاب خواندن بی وقفه و شد عاشق کتاب و خودش می گفت جنون کتاب هیچ وقت از سرش نیفتاد. در دهه 30 عمرش اما تصمیم گرفت که نویسنده کتاب کودکان و نوجوانان شود. از سال 1335 با نوشتن قصه های خوب برای بچه های خوب کار نویسندگی خودش رو آغاز کرد و همین مجموعه 8 جلدی شد اثر ماندگارش. مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب از دهه 40 بارها به چاپ های متعدد رسید و نسل هایی از کودکان و نوجوانان با آن هم کتاب خوان شدند و هم میراث ادبیات کهن ایران را بازشناختند و از همین رو او عنوان پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران را گرفت و روز درگذشتش روز ملی ادبیات کودک نامگذاری شد. مهدی آذر یزدی در بازنویسی و بازآفرینی تکیه به آثار کلاسیک داشت، اما علاوه بر آن به دلیل نثر بسیار خوب و روانش کودکان ایران زمین را عاشق کلمه ها و نثر خود می کرد. او جایزه یونسکو و نیز جایزه سلطنتی کتاب سال را پیش از انقلاب 57 به خاطر همین اثر دریافت کرد و از 3 کتاب او توسط شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. از مهدی آذر یزدی بیش از 20 عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به جا مانده که از مهمترین آنها میتوان به تصحیح مثنوی مولوی، گربه تنبل، خودآموز مقدماتی شطرنج، خودآموز عکاسی برای همه، لبخند، چهل کلمه قصار، دستور طباخی و تدبیر منزل و خاله گوهر اشاره کرد. مهدی آذر یزدی روز پنجشنبه 18 تیر ماه سال 88 در سن 88 سالگی چشم از جهان فرو بست.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.